سیاسی ابتدا نباید ورود پیدا کرد. اول باید از نگرش معنویش نسبت به خودش، نسبت به انسان ورود پیدا کرد تا جایگاه با استقامتی برای فکرش به وجود بیاد که نلغزه به این سادگی، تحت تأثیر هیجان‌ها قرار نگیره. پس این هم یه نکته است که یک مبلغ انشاءالله بایستی که برای تغییر عقیده و رفتار نامناسب یک مخاطب به تغییر نگرش ها بپردازه انشاءالله.
ایستاد سر کویش، پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
قسمت پایانی برنامه سفیران اختصاص داره به صحبت‌های خوب استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین واضحی. می‌دونیم در بحث تبلیغ سنتی و منبر رفتن یکی از بخش‌های اصلی و اساسیش مرثیه خوانی است که مردم هم به این قسمت خیلی علاقمندن، به ویژه مبلغانی که در این موضوع خیلی خوب عمل میکنن، صدای خوشی دارن و خیلی با برنامه بحث مرثیه خوانی رو دنبال میکنن. استاد واضحی در این خصوص توصیه هایی دارن که با هم میشنویم.
یکی از نکاتی که در بحث مرثیه باید به او دقت بشه و عنایت بشه مسئله مقتله. مقتل یعنی اون بخشی که شما میخوایی اون بخش رو انتخاب بکنی برای ارائه، همون روزه‌ای که میخوایی بخونی. خب این مرثیه‌ای که شما میخوایی ارائه بدی، این مرثیه رو از کجا انتخاب کردی؟ از کجا استفاده کردی؟ آیا نشستی سخنرانی کسی رو گوش دادی، از مرثیه او داری استفاده میکنی؟ آیا مدداهی ذاکری رو گوش دادی، از او داری استفاده میکنی؟ شنیدهات یا از کتاب داری استفاده میکنی؟ خب طبعا یک مبلغ نباید صرفا به مراسی که توسط سخنرانان دیگر یا مدداهان دیگر خونده میشه، ارائه میشه، به اونا بسنده کنه. کافی نیست. حتی وقتی میخواد به کتاب مراجعه کنه، نباید به هر کتابی مراجعه کنه. اون کتابی که استفاده میشه باید حتما مستند باشه، از منابع قدیمی استفاده کرده باشه. مثلا کتاب نفیس کامل و زیارات میتونه منبع مرثیه باشه. مثلا کتاب نفیس الملهوف یا لهوف از سید ابن طاووس رحمت الله علیه میتونه منبع مرثیه باشه. مثلا کتاب نفس المحموم از شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه میتواند منبع مرثیه باشد. مثلا کتاب نفیس خصائص الحسینیه از مرحوم شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه میتونه منبع مرثیه قرار بگیره. مثلا کتاب مقتل الحسن علیه السلام از مرحوم سید عبدالرزاق موسوی مقرم رحمت الله علیه میتونه منبع مرثیه باشه. مثلا کتاب شهادت نامه امام حسین سلام الله علیه از آقای ریشهری حفظه الله میتونه به عنوان منبع مرثیه استفاده بشه. و کتاب نفیس مقتل جامع سید الشهدا سلام الله علیه میتونه منبع گلچین و انتخاب مرثیه باشه. این کتاب هایی که عرض شد تقریبا به همین ترتیب باید مورد استفاده قرار بگیره. یعنی ابتداعا یک مرثیه خوان و مبلغ از کامل الزیارات، بعد از لهوف، بعد از نفس المحموم، همینطور سیر مطالعاتی رو باید مراعات بکنه تا بتونه از منابع موثق معتبر استفاده کرده باشه و اون مراسی که ارائه میده بتونه فردای قیامت پاسخگوی اون مراسی باشه. این کتاب ها کتاب هایی است که بسیار قابل استفاده است، ولو اینکه بعضن از منابع ضعیف هم استفاده کردن، اما بسیار کم و اندک. اما در بین مقاتل امروز موجود تو جامعه، این مقاتل از مقاتل معتبر به حساب می آید.
الله 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 الله.
یکی از اجزایی که در مرثیه باید حتما بهش توجه بشه اون فرازهایی از زیارت یا سلامی که کسی میخواد ارائه بده. خب اولین جزء مرثیه بعد از ذکر حلقه اتصال فرازهایی از زیارات یا سلامه. فرازهایی از زیارات یا سلام یعنی اون سلامهایی که ابتداء مرثیه خوانی شما با صوت میخوانی. خب این سلام ها چه شرایطی باید داشته باشه؟ یکی از شرایطش اینه که حتما باید مستند باشه، معثور باشه، یعنی از معصومین صادر شده باشه. خب گاهی شنیده میشه، دیده میشه بعضی از سلام های استفاده میکنن که خودشون میسازن. خب اولا سلام سازی خیلی مناسب نیست. وقتی اهل بیت علیهم السلام خودشون در زیاراتشون سلام فرمودن، سلام‌های زیبایی فرمودن، ارائه کردن، ضرورتی ندارد که ما خودمون سلامسازی بکنیم. شاید کسی بگه که خب برای شهدای کربلا من از کجا این فرازها رو انتخاب بکنم؟ پاسخ اینه که برای شهدای کربلا از زیاراتی که پیرامون سید الشهدا سلام الله علیه ذکر شده صادر شده از همون استفاده میشه. شما در حرم مطهر دختر موسی بن جعفر سلام الله علیها وقتی مشرف میشی سلامهایی که ابتداء زیارت میدی سلامها سلامهای خطابی است، اما به 14 معصومه. و حالا اینکه معصومین که قبور مطهرشون در حرم دختر موسی بن جعفر نیست، اما امام رضا سلام الله علیه فرمود این گونه سلام بدید. خب سلام به حضرت معصومه که انه سلام به تمام معصومینه، سلام به امام حسین علیه السلام هم سلام به کل شهدای عالمه. برای معصومین غیر از امام حسین از زیارتنامه های مخصوص خودشون، از زیارت جامع کبیره، از دعای توسل استفاده میشه. برای امام حسین سلام الله علیه از زیارات مطلقهی که برای سید شهدا صادر شده، از زیارت ناحیه مقدسه، از زیارت عاشورا، زیارت اربعین، زیارت وارث، از این نوع زیارات استفاده میشه. و برای شهدای کربلا هم از همین زیارات میشه استفاده کرد. فلذا مناسبه که یک مبلغ از سلامهایی که میخواد، فرازهایی که میخواد ارائه بده، فرازهایی باشه که معصور و مستند باشد. یکی از شرایطی که در سلام باید داشته باشه اینه که سلامها غیر از آن که معصور باشه متنوع باشه. تنوع سلام یعنی تمام جلسات مبلغ نباید یک فراز سلام رو تکراری بده، از سلامهای متعدد استفاده کنه. یکی از شرایط آن است که سلامها روان باشد، سلامهایی که ثقیل باشه، مستمع متوجه نمیشه، این سلامها رو ارائه ندیم. و نکته آخر این که سلام ها به اندازه باشد. یک فراز سلام کافی نیست، اما پنج فراز هم زیاده، شش فراز زیاده، حداقل دو فراز، حد اکثر چهار فراز سلام مناسب مجلس مرثیه برای یک مبلغ می باشد.
الله الله.
عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو به برنامه سفیران اختصاص دادید. این برنامه در آستانه ماه محرم الحرام با موضوع مهارت‌ها و شیوه‌های تبلیغ تقدیمتون میشه که انشالله از مباحث این برنامه استفاده کرده باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
همچنان با رادیو معارف همراه هستید.
این عالم کرد پیدا راز پنهان مرا، من کیم که چون تویی بویی رسد جان مرا. این عالم کرد پیدا راز پنهان مرا، من کیم که چون تویی بویی رسد رسد جان مرا، جان و دل پر درد دارم هم تو در من می نگر، جان و دل پر درد دارم هم تو در من می نگر. چون تو پیدا کردی این راز پنهان مرا، چون تو پیدا کردی این راز پنهان مرا. چون تو میدانی که درمان من سرگشته چی، دردم از حد شد چه میسازی تو درمان مرا، دردم از حد شد چه میسازی تو درمان مرا.
شبتون بخیر. خیلی ممنون از اینکه تا این لحظه با رادیو معارف همراه بودید. برنامه های بخش شبانگاهی رو در جمعه شب 24 شهریور سال 1396 هجری شمسی شنیدید. برنامه پایانی ما مصاحبه با همسران و مادران بزرگوار شهدای کشورمون هست. عنوان برنامه پایانی روایت عشق. با تقدیم این برنامه من و همکارانم در این نوبت کاری باید از حضور شما عزیزان آرام آرام خداحافظی بکنیم و آرزو میکنم که از فردا صبح شروع هفته بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشی. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که هنگام تنین انداز شدن نوای خوش گلبانگ اذان صبح به افق شهر قم ساعت 5:27 بامداد خواهد بود و طلوع آفتاب هم 6:50 بامداد. جشن عاطفه‌های امسال رو با وجود نیکوکاران عزیزی مثل شما عزیزان حتما با شکوه تر از سالهای قبل برگزار میکنیم و آرزو میکنم که در این روزهای پایانی شهریور سال 1396 روز و روزگار بر وفق مراد شما عزیزان باشه. خدا نگهدار، حق نگهدارتون.
چه بهونه‌ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه خاطر پرک.
به نام خدا و سلام. دفتر روایت عشق رو باز می‌کنیم و در این برنامه باز هم عاشقانه خاطرات همسران و مادران شهدا رو مرور می‌کنیم. خاطره‌هایی که با عشق از عزیزانشون برامون تعریف می‌کنن. ما مدیون زنان غیور سرزمینمون هستیم.
در ره جان گذری پیدا کن، در دل شب سری پیدا کن، گر ابری باران شو، گر کوهی دامان شو، همراه یاران شو، همراه یاران شو.
از امروز با یه شیرزن مقتدر دیگه از خانواده بزرگ شهدا آشنا میشیم. زنی که در سن 19 سالگی همسرش رو از دست داده، اما امروز عاشقانه های زندگیش رو با زبانی شیرین از این زن نمونه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سید زهره سید فاطمی هستم، همسر شهید امیر عامی مطلق. فکر کنم 14-15 سالم بود که به صورت رسمی و سنتی خواستگاری اومدن ایشون و 59 اومدن و سال 60 ما با هم ازدواج کردیم. زمانی بود که ترور خیلی زیاد بود، زمانی بود که دقیقا ششم شهریور که من ازدواج کردم، هشتم شهریور اون فاجعه خسروزیری اتفاق افتاد. توی بحران ما زندگیمون رو شروع کردیم، بحرانی که توی کشور بود. ایشون محافظ بودن، ابتدا محافظ نماینده اهواز بودن و بعد محافظ آقای طباطبایی نژاد بودن که تو فاجعه هفته تیر در من چند ماه قبل، دو ماه فکر میکنم قبل، ایشون به شهادت رسیدن و بعد مدن رسما وارد جریان سپاه و بسیج و این حرفا شدن. خواستگاری کاملا سنتیشون اومدن، یه پسر بانمک و خنده رو انقلابی. این که میگم انقلابی چون جوگیر و ماجرا نبودن، واقعا تحول درشون ایجاد شده بود و بسیار معتقد. ایشون توی وصیت‌نامه‌شون یه نکته‌ای دارن، میگن که یه حدیثی رو فکر کنم از امام صادق علیه السلام نقل کردن که سه چیز آدم رو وارد بهشت میکنه. اولیش نماز اول وقته، دومیش حالا ترتیبش یادم نیست، دومیش نیکی به پدر و مادر، سومیش جهاد در راه خدا. بدون استثنا میگم هر سه تا رو داشتن، بدون استثنا. نمیخوام وارد کلیشه‌ای صحبت کردم بشم، میخوام اون چیزی که تو ذهنم هست و میاد بگم. خیلی وقت دوست داشتم که به قول معروف اینا رو بگم برای جوانایی که امروز دارن زندگی میکنن، که تو اون بحرانی که ما زندگی میکردیم جالب بود، یه آرامشی بود که الان اون بحرانا نیست ولی آرامشم نیست به اون معنا. زندگی ما با این مشقت خاص شروع شد، یعنی چون ایشون خونه ساختن و ما توی مضیقه مالی هم افتادیم، ولی با این حال من یادم هستش که اوضاع خیلی خوب بود. یعنی الان به دخترم و پسرم میگم که واقعا من الان خیلی چیزا دارم، واقعا خیلی چیزا دارم، ولی وقتی که برمیگردم به عقب میگم که نه، اون لحظه ها، اون نمیدونم گرمای اون آرامش، اون به قول معروف تومنینه ای که اون موقع بود، شاید الان یعنی حاضرم همه اینا رو بدم برگردم دوباره به عقب. نه به معنی اینکه عقب گرد کنم و اینا، نمیخوام اشتباه بشه، بلکه اون چیزا انقدر صاف بود، انقدر شفاف بود که به قول معروف برام دوست داشتنی بود. سال 62 اولین بچه‌مون به دنیا اومد، فاطمه. خیلی شبیه پدرشه به لحاظ سر و صورت. و سال 63 هم بلافاصله محمد به دنیا اومد، که ما بعد از شهادت باباش به خاطر اینکه اسم پدرش بیشتر توی خونه بمونه و صدا زده بشه، اون رو برگردونی به امیر محمد، البته نه به صورت شناسنامه، ولی الان هم امیر صدا میکنیم. محمد خلقیات رفتاریش خیلی شبیه باباشه.
دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه.
حالا از خانم سید فاطمی خواستیم بیشتر برامون از شهیدشون بگن، از فعالیت‌هایی که داشتن و کارهایی که انجام میدادن.
ببینید اون موقع سال 66 اوایل بود، کمتر از 10 سال از انقلاب گذشته بود و ایشون هم جوان بود، یعنی وقتی ایشون شهید شد 28 سالش بود. پس بنابراین من مبارزات قبل از انقلابی نمیتونم برای ایشون تصور کنم، ولی گفتم اون اول که چون که ایشون خیلی معتقد بود و مقید به امام بود و مقید به قول معروف وضعیت انقلاب بود، طبیعتا خودش رو وادار کرده بود توی مسیر قدم برداره. و جالب اینجا بود که تردید نمیکرد. یعنی حالا مثلا الان میبینید ما الان تردید میکنیم دیگه، این هم خاطر صافیه ها، اهل تردید نبودن. این خودش ثبات قدم براشون میآورد دیگه تو راهی که داشتن میرفتن. بعدم اهل تظاهر نبودن، گفتم یه سادگی و یه صافی بود درشون، قلقشی نداشتن. اینا رو من واقعا کلیشه‌ای نمیگم، اینا رو من در ایشون دیدم. به واقع مسئول حراست پالایشگاه نفت تهران بودن یه زمانی، بعد اومدن رفتن مسئول پایگاه بسیج مقداد تو خیابون جمهوری، میدون جمهوری شدن. آخرین به قول معروف چیزی که ما از ایشون داریم مسئول حراست مجلس شورای اسلامی بودن. لباس سپاه اون موقع خیلی خوش رنگ تر از الان بود. بعد اون موقع می پوشیدن، بعد نگاه می کردم، قد بلندم نبودن خیلی، ولی من نگاه می کردم می دیدم چه رشیدن توی لباس. و توی اهتمام به کار انصافاً و انصافاً از جونشون مایه گذاشتن. خیلی چیز زیادی نمی دونم از نحوه کارشون، ولی می دونم که تو جایی که قرار می گرفتن درست قرار می گرفتن. بچه ها که سال 62 به دنیا اومدن ایشون بودن، همسر محمد بودن، همسر فاطمه بودن. فاطمه خب نزدیک اذان صبح تو ماه رمضان به دنیا اومد، طبیعی هر پدر خوشحال میشه، ایشون هم خوشحال شد. بعد فاطمه محمد هر دوشون 3 و 4 بودن که باباشون به شهادت رسید. خیلی تصویر روشنی ندارن از پدرشون.
همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بود.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم و مهمون خانم سید فاطمی، همسر شهید امیر عامی مطلق. خانم سید فاطمی در سن 19 سالگی همسرشون رو با 2 فرزند از دست دادند و حالا ادامه خاطراتشون از زبان خودشون.
خنده رو بود. خیلی مهمه که خنده رو بود. اصلا شما عصبانیت اینو نمیتونستید ببینید. ببین من یادم نمیاد حداقل. نه اینکه بخواید پاک کردم، خیلی چیز منفی هم ممکنه تو ذهنش باشه، ولی ایشون اینجوری بود اصلا. کم حرف بود. به قول خودش قله و دله صحبت میکرد و خانوادش خیلی احترام میذاشت. اینا خصوصیت بارزش بود. من گاهی میشنوم میگم که مثلا بابا دوباره کلیشه ای شد، آدم خوب بود، ولی نه واقعا این خود من که دارم میبینم این آدم این شکلی بود دیگه. قرآن خوندن رو خیلی دوست داشت. من هم چون دختر روحانی بودم بی علاقه داشت به قول معروف منش زندگی ما. حالا تو دختر روحانی هستی فعلا. پدرم رو به قول معروف احترام میذاشت. ظاهرا ایشون تیربارچی اون گردانشون بودن. من یادم توی همین مرخصی که اومده بودن، قشنگ یادم از کجا رد می شدیم، چون ما خونمون تهران سر بود. بهشون گفتم برای چی آخه امیر این اسلحه رو گرفتی و فلان؟ گفت بابا این که خیلی بهتره، رگبار می زنه و فلان. گفتم نه، تو وقتی که پا می شی اونو بزنی، دشمن اولین کاری که میکنه میخواد اونو خاموش کنه، یعنی این نمیذاره اونا بیان جلو، پس بنابراین تیرش رو اول میزنه به تو. واقعا همون شده احتمالاً. بعد گفت نه فکر میکنه. گفتم نه واقعا همینطوره، چون که شما وقتی رگبار میزنید طبیعتا باید خاموش بشه. ظاهرا ایشون تیربارچی گردانشون بودن و یه تیر رو زده بودن به سرشون. جالب اینجاست که شبی که اینا اومدن خبر به من بدن، من گفتم من میخوام برم ببینم. گفتن نه الان نرم ببینیم، اینا این جنازه یک کمی تغییر کرده و دیدن شب خوب نیست. خب منم 19 سالم بود، واقعش اینه که برای یه زن جوونم خیلی جالب نیست این کار. اینه که اینو گفتم من خوشحال شدم. گفتم که اینا نشناختن، سیاه شده و نشناختن اینا. من برم حتما میگم این نیست. یعنی فکر کنید شما یک شب رو با امید زندگی بکنید که میرید و میگید نیست. آقا این که نیست که بی خود مسخره باز مثلا. من تو ذهنم این طراحی رو میکردم که صبح میرم و میگم نیست و من این آدم رو میشناسم فقط. اولین باری بود که فکر کنم صدام اینطوری که من شنیدم سیانور رو تجربه کرده بود توی بمباران شیمیایی. ظاهرا این کارم شده بود. خب این زخما ماسک برداشتن، ایشون ریششون خیلی کوتاه شده بود برای اینکه اون ماسک رو بزنن و این حرفا، ولی خب ظاهرا ماسک برداشته شده بود، حالا یا نبوده نمیدونم. ولی این سیانور که میاد این حالت خفگی هم به ایشون دست میده، جوری که هم چشماشون در اومده بود و هم زبونشون. بعد یادمه که رفتم صبح بلند شدیم با زوق و شوق رفتیم معراج. من یادمی که شهریور ماه برای ایشون یه پیرهن خریده بودن به مناسبت سالگرد ازدواج. جالب اون تنش بود و خب چشاشم که روشن بود، صورت گرد. و من تو رفتم بالای جنازه ایشون، انگار به من گفتش که شک نکنی یا خودمم. نگاه کردم بله همه اون پیرهن خودم تنشه، البته سیاه شده مثلا، و چشمه مثل تیله رنگی روی صورته. جالبه که همه این ابروهای بلند کشیده که الان فاطمون حالت ابرو داره. اینا همه روی نشون میداد که بله من خودم هستم.
نمردند شهیدان، نمردند شهیدان که ماه و خورشیدند، که کشتگان وطن زندگان جاویدند، زندگان جاویدند.
خانم سید فاطمی حرفای زیادی برامون داره، حرفایی که از ته دل از زبان یه همسر شهید شنیده میشه.
به نظر من شهدا این که میگن ره 100 ساله رو، من این وصیت‌نامه رو بعد از شهادتشون خوندم، این خب تو اونجا نوشته بودن اصلا. وقتی نگاه میکردم میدم این چه چیزایی بلد بوده که اصلا من تو زندگی باهاش اصلا هیچ وقت راجبش حرف نزدیم با هم دیگه، یعنی مثلا هیچ وقت پاش نیافتاده من بگم که آقا مثلا راجب این چیزا بشیم با هم صحبت کنیم. این که یهو اینا متحول میشن و یهو اینا به یه نقطه ای از به قول معروف معرفت میرسن، انصافا در مورد ایشون صادق بود. نه که بگید که ایشون یه رنگ دیگه بودا، اصلا یه رنگ دیگه نبود، ایشون همین بود، ولی انگار که این تحول درشون ایجاد شده بود. یعنی چند وقت ما توی سایتی نگاه میکردیم نوشته بودن که مذمت کرده بود کسایی که نرفتن جنگ مثلا کشته نشدن و فلانی حرفا، اون آقا سایت آقای معروفی هم هستن، براشون نوشتم که اینه یه فضیلت از خود گذشتگی، مثل این که مثلا شما فکر کنید که الان شما اینقدر خوب به من بگین چهار بار مصاحبه کنم مثلا نمیرم هم چه کاری بکنم، براتون شده فضیلت، یعنی شما دیگه اینقدر حسش رو و اینکه پای درد دل مثلا یه آدمی بشینید یه فضیلت برای شما، من اصلا این گوش رو ندارم، ولی دلیل نمیشه که شما من مذمت کنید برای اینکه من این فضیلت رو ندارم. میدونید چی میخوام بگم؟ من هیچ آدمی رو مذمت نمیکنم که چرا نرفتی جایی همچین دید. ولی همیشه میگم اینا یه فضیلتی دارند که این فضیلت خیلی براش خیلی مهمه که تونست از خودشون بگذرن، این خیلی مهمه. و جالبه مثلا فرض کنید که الان که راجع به مرگ میدونم، نمیدونم هم درست میدونم یا نه، ولی همینقدر که میدونم که لحظه مرگ همه چیز مثل دوربین از جلوی چش آدم رد میشه و آدم اشراف کامل به کل زندگی و ماوقع زندگی پیدا میکنه. همیشه میگم اینا چقدر مقاوم بودن که تونستن این لحظه رو هم مثلا حتی پیش تداعی بکنن و برن به استقبال، چون مرگندیشن دیگه، مرگندیشی توی شهدا بارز بوده به نظر من، وگرنه همینجوری کسی نمیتونه بره. شما من یه سنگ بردارم پرت کنم حتما شما گارد میگیرید که بهتون نخوره، حالا فکر کن یه جایی مثلا اینجوری گلوله یه چیزی. به حال این فضیلت رو حتما داشتن و من این فضیلت رو واقعا میگم در مورد شهید خودمون انصافا میتونم به جرئت بگم که به بالاترین نقطه رسیده بود تریشون که تونست بگذره. توی وصیت‌نامه‌اش یه جایی دارن که فرزندان عزیزم، همکنون که جهاد در راه خدا رو به شما ترجیح میدهم، این ترجیح فکر پشتشه، علیکی نیست.
خلافشم که می گرید از هلاکت خیش، به روز رزم سپردن جان و خندیدند.
بعد از شهادت و رفتن همسر، زندگی این زنان با دیگران کاملا متفاوت میشه و اونا یه جور دیگه به زندگی نگاه میکنن.
ببینید من توی زندگیم یه اتفاقی افتاد توی زندگی خودم، متمرکز شدم روی شهادت بابای بچه ها، این خیلی برام مهم بود. یعنی گفتم به هر حال ما انگار تعریف شد زندگیمون دیگه، یه قاب گرفت. خب من دوی دختر مذهبی بودم، یعنی دختری که تو خانواده مذهبی بزرگ شده بودم، ولی هنوز مذهب به اون معنا که در من تثبیت نشده بود، الانم شاید نشده باشه، باید برم خودم رو آپدیت کنم، ولی به خاطر موقعیت زندگی ناآشنا نبودم. ولی انگار که این شهادت بابای بچه ها مثل یه فلش شد، فلشی که من رو به قول معروف مسیر رو داره به من نشون میده، مسیری که به قول معروف سخت سربالایی و به قول معروف من رو داره میکشونه. واقعش اینه که متمرکز شدم که باید مستقلن رو پام وایسم، این نکته اول بود. یعنی روی قضیه شهادت بابای بچه ها به این فکر کردم که اون قابی که ایشون برای ما کشید و تعریفی